بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله امروز جلسه اول کتاب 40 حدیث امام خمینی رو شروع میکنیم. نام اصلی کتاب شرح 40 حدیث هست، یا بعضی اون رو به عنوان 40 حدیث، شرح 40 حدیث ذکر میکنن. علتش هم این هستش که امام خمینی خودشون نام نذاشته بودن برای کتاب، فقط این کتاب رو نوشتن و در واقع این کتاب تدریس ایشون بوده در کلاس هایی که داشتن و ایشون بعدا این محتوا رو منظم کردن، تدوین کردن. در مقدمه کتاب توضیحاتی اومده که پیشنهاد میکنم حتما بخونید که آشنا بشید با کلیت کتاب که از طرف مؤسسه چاپ شده. فایل پی دی افی که خدمتتون فرستادم در کانال در مقدمش وجود داره و میتونید بخونید. در یک توضیح کلی رایج بوده برای حفظ احادیث و روایات علما 40 حدیث رو بر اساس گرایشی که خودشون داشتن انتخاب میکردن و بعضی از و اونا رو کنار هم قرار میدادن و منتشر میکردن. بعضی از اینها صرفاً 40 حدیث بوده بدون هیچ توضیحی، برخیش هم شرحی بر اون حدیث از نگاه و دیدگاه اون عالم بوده. برخی از این 40 حدیث ها موضوعی به سمت مسائل اعتقادی و معارف مختلف دینی میرفته. 40 حدیث امام خمینی کاملاً کتاب اخلاقیه. 33 حدیث اول مستقیم موضوعش اخلاقیه. 7 حدیث آخر عمیقاً عرفانی و غیر مستقیم باز به همین اخلاق مرتبط میشه. همین اهمیت اخلاق رو از نگاه امام مشخص میکنه. تمام کسانی که کتاب 40 حدیث رو خوندن، اگر خوندنشون خوندن با حضور قلب بوده، اذعان کردن که اثر متفاوتی رو حس کردن و خودشون. این یکی از ویژگی های خاص کتابه. خود امام خیلی تاکید داشتن که کتاب باید نسخه باشه یا دعوا بحث بوده سر این. بعضی ها نسخه اخلاقی میدن، بعضی ها دارو میدن، یعنی شما همون چیزی که به انسان دادن اگه استفاده کنید یا بشنوید در واقع مؤثر میشه در تغییر و تحولتون. به اذعان تمام کسانی که این کتاب رو خوندن و از علمای اخلاق هستن، این کتاب فقط نسخه نیست. در واقع صرفاً با خواندن کتاب هم اثرات نورانی بر قلب و عقل ایجاد میشه. در توضیحاتی که در رابطه با این کتاب هست گفته میشه که خب خیلی از کتاب‌های اخلاقی حتی نسخه‌های بیماری‌های اخلاقی هم نیستن که ما اونها رو بخونیم، یاد بگیریم و بر اساس اون عمل کنیم که بهبود پیدا کنیم یا اصلاح بشیم یا رشد پیدا کنیم. در واقع مثلا میان تاریخ اخلاق رو میگن یا مباحث فلسفی رو میگن، اما امام خمینی خیلی تاکید داشتن که کتاب اخلاق حالا من اگه بخوام این عبارت رو بخونم اینطور هست که کتاب اخلاق آن است که مطالعه آن نفس قاسی نرم و غیر مهذب مهذب و ظلمانی نورانی شود و آن به آن است که عالم در ضمن راهنمایی راهبر و در ضمن ارائه علاج معالج باشد و کتاب خود دوای درد باشد نه نسخه دوانما. حالا شاید خیلی صحبت نظری در رابطه با این مسئله ملموس نباشه تا خودمون کتاب رو تجربه کنیم خوندنش رو. بنده کتاب رو روخانی میکنم، جاهایی که در اندازه فهم و سوادم باشه خیلی کوتاه توضیح میدم. به فایل PDFی که خدمتتون فرستادم صفحه 18 میشه، یه مقدمه کوتاه خود امام دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی محمد و آله اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. خداوندا آینه دل را به نور اخلاص روشنی بخش و زنگار شرک و دوبینی را از لوح دل پاک گردان و شاهراه سعادت و نجات را به این بیچارگان بیابان حیرت و زلالت بنما و ما را به اخلاق کریمانه متخلق فرما و از نفحات و جلوه های خاص خود که مختص اولیای درگاه است ما را نصیبی ده و لشکر شیطان و جهل را از مملکت قلوب ما خارج فرما و جنود علم و حکمت و رحمان را به جای آنها جایگزین کن و ما را با حب خود و خواستان درگاهت از این سرای درگذران و در وقت مرگ و بعد از آن با ما با رحمت خود رفتار فرما و عاقبت کار ما را با سعادت قرین کن به حق محمد و آله طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. و بعد این بنده بی بضاعت ضعیف مدتی بود با خود حدیث می کردم که 40 حدیث از احادیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که در کتب معتبره اصحاب و علما رضوان الله علیهم ثبت است جمع‌آوری کرده و هر یک را به مناسبت شرحی کند که با حال عامه مناسبتی داشته باشد و از این جهت آن را به زبان فارسی نگاشته که فارسی زبانان نیز از آن بهره گیرند. شاید انشاءالله مشمول حدیث شریف خطبی مرتبت صلی الله علیه و آله شبم که فرموده است من حفظ علی امتی 40 حدیثا ینتفعون بها بعثه الله یوم القیامت فقیها عالما. خب چند توضیح خیلی کوتاه. اینکه امام همون اولین دعایی که میکنن اخلاصه. اگر با معارف دین آشنا باشیم میدونیم که همه چیز به اخلاص برمیگرده. اخلاص یعنی برای خدا. غیر از اینکه اگر عمل برای خدا نباشه تباهه که مفصل امام در مورد این توضیح خواهند داد در آینده، یه اثر خیلی مهم داره و اون اینکه اگر ما در نیتمون اخلاص باشه عملمون دارای نوری میشه که هرچند ما نمیبینیمش ولی مؤثر میشه در اثرگذاری اون عمل در قلب مخاطبمون. به خاطر همین خیلی مهمه که ما هر کاری که میخوایم بکنیم یه توقف ولو چند ثانیه‌ای داشته باشیم که این عمل رو برای چی دارم انجام میدم؟ برای شهرت، محبوبیت، خودمطرحی یا برای خدا؟ میخوام این معارف به بقیه برسه که اونها هم با این معارف آشنا بشن که راهی که خدا تعریف کرده رو پیدا کنن و سعادتمند بشن. خیلی مواقع، خیلی تلاش ها به خاطر این بی ثمر میمونه که به دلیل ناخالصی در نیت اثر واقعیش رو نمیگذاره، هرچند کار ارزشمندیه. پس ما اول از همه باید به خدا پناه ببریم، به خودش، که عملمون با چه نیتیه. دوم، بحث سبک دعاهایی که امام دارن و ما شاید برامون قابل فهم نباشه. اینکه در مورد لشکریان شیطان یا لشکر شیطان و جهل یا لشکر علم و حکمت صحبت میشه معنیش چیه؟ کلمه مملکت قلوب ما، اینها همه توضیح داده میشه. ما با ادبیات امام و منظور امام به خوبی در آینده آشنا خواهیم شد. و نکته آخر هم همین حدیثی که عربیش رو خوندم که خب معنیش مشخص هستش. هر کس 40 حدیث درباره امور دینی مورد احتیاج امت من را حفظ کرده. حدیث از طرف پیامبر هستش. و به آنها برساند، خداوند در روز قیامت وی را فقیهی عالم محشور می‌گردد. اینم یکی دیگه از انگیزه های علما بوده که 40 حدیث رو جمع‌آوری کنن، به مردم برسونن که از این طریق مورد شامل این حدیث بشن که هم در این دنیا مؤثر باشن، هم در آخرت بهرش رو ببرن. تا به حمد الله و حسن توفیقه موفق به شروع آن شدم و از خدای تعالی توفیق اتمام می طلبم. انه ولی التوفیق. خب ما هم یه لحظه باید توقف کنیم، یه بار دیگه با توجه این دعاها رو از صمیم قلب بکنیم و این طلب کمک رو هم از خدا داشته باشیم که ما شروع کردیم، این توفیق شد، این آغاز، و این توفیق برقرار بمونه تا پایان. این خودش نکته خیلی مهمیه، چون خیلی کارا انسان شروع میکنه ولی توفیق پیدا نمیکنه که ادامه بده، توفیق پیدا نمیکنه که تمومش کنه. خب حدیث اول، کتاب خیلی لغت عربی زیاد داره، احادیث عربی زیاد داره، من از اونها عبور میکنم برای اینکه هدفمون دریافت اصل محتوا بوده و همون زبان ساده کارو دنبال کنیم، ولی خب احادیث عربیش موجوده و اونهایی که علاقه مندن میتونن از اون طریق هم دنبال کنن. به فایل PDF صفحه 19 شروع عربی حدیث هست. ما از اون نقل راوی ها هم میگذاریم که سند به چه سندی این حدیث هست که چقدر معتبره. میریم سراغ ترجمه. سکونی از حضرت ابی عبدالله صادق علیه السلام حدیث کند که فرمود همانا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرستاد لشکری را. پس چون که برگشتن فرمود آفرین باد به گروهی که به جای آوردند جهاد کوچک را و به جای ماند بر آنها جهاد بزرگ. خب یه گروهی رفتن جنگیدن، جنگ رو با همه ابعادش در نظر بگیریم، کشته دادن، مجروح دادن، سختی کشیدن، تشنگی، گشنگی، هوشیاری، وجود دشمن، رعایت وقت، زمان، خستگی، فشارهایی که وارد میشه، همه رنج جنگ رو آدم باید در نظر بگیره. حالا اینها ولی در نهایت پیروز شدن، پیروز شدن و برگشتن. پیامبر تبریک میگه به اونها که جهاد کوچک رو انجام دادن، ولی جهاد بزرگ هنوز مونده. خب اینا خیلی تعجب میکنن، میگن اگر این جهاد کوچک هست، بزرگش دیگه چی میخواد باشه؟ همینجا باید چند دقیقه سکوت باشه و تفکر. گفته شد ای پیغمبر خدا، چیست جهاد بزرگ؟ فرمود جهاد نفس است. خب جهاد با نفس یعنی چی؟ چه توضیحاتی داره؟ به چه شکله؟ در ادامه میاد. اول یه توضیح. بدان که انسان اعجوبه ایست دارای دو نشأه و دو عالم. نشأه در واقع همون معنای عالم رو میده. نشأه ظاهره ملکیه دنیویه که آن بدن اوست و نشأه باطنه غیبیه ملکوتیه که از عالم دیگر است و نفس او که از عالم غیب و ملکوت است دارای مقامات و درجاتی است که به طریق کلی گاهی تقسیم کردن آن را به 7 قسمت، گاهی به 4 قسمت، گاهی به 3 قسمت و گاهی به 2 قسمت. خب یک توضیح کوتاه اینجا در رابطه با تقسیم بندی هست که از نگاه علما نفس انسان تقسیم بندی های متفاوت براش در نظر گرفته شده. تفاوت در اصلش نیست، نوع تقسیم بندیه. مثلا گاهی به 2 قسمت همون معنای ظاهر و باطنه، مثلا 4 قسمت مثلا توی این نفس میان میگن یکیش قلبه، یکیش عقله، یکیش مثلا خود نفس رو مثلا مطرح میکنن، سر خفیه. تنوع معانی داره که الان اصلا نباید واردش بشه. در حالت کلی که قبلا در مقدمه هم عرض شد، نشأه به معنی هم عالم، آفرینش، اون پیدایشه در واقع، که انسان به 2 شکل، 2 بخش داره و 2 ساحت داره. یکی ظاهرشه که همینی که ما میبینیم، این جسممون، این بدنمونه. یه آفرینش دیگه ای هم داره که غیبیه، ملکوتیه، اصلا مال این دنیا نیست و اون هم همراه با ماست. در همین حد فعلا بدونیم، هی جلوتر آگاهیمون نسبت به خودمون بیشتر میشه. و از برای هر یک از مقامات و درجات آن جنودی است رحمانی و عقلانی. جنود یعنی سرباز، یعنی لشکر. در واقع جند یعنی اون سرباز و جنود یعنی اون لشکر جمعه و اون سپاهیان. در این توضیح در واقع ما تو درونمون طبقه بندی وجود داره، بخش هایی وجود داره، مقام هایی وجود داره. حالا اینا رو بعداً باز میکنیم. قوایی وجود داره که هر کدوم از اونها 2 بخشن. یه لشکر، یه سپاه، یه قوای رحمانی دارن، یه قوای عقلانی دارن که آن را جذب به ملکوت اعلی و دعوت به سعادت می کنند و جنودی شیطانی و جهلانی که آن را جذب به ملکوت سفلا و دعوت به شقاوت می کنند و همیشه بین این 2 لشکر جدال و نزاع است و انسان میدان جنگ این 2 طایفه است. اگر جنود رحمانی غالب شد، انسان از اهل سعادت و رحمت است و در سلک ملائکه منخرط. و در زمره انبیا و اولیا و صالحین محشور است. و اگر جنود شیطانی و لشکر جهل غالب آمد، انسان از اهل شقاوت و غضب است و در زمره شیاطین و کفار و محرومین محشور است. و چون در این اوراق بنای تفصیل نیست، به بعضی مقامات نفس اشاره کرده و وجوه سعادت و شقاوت آن را اجمالاً بیان نموده، کیفیت جهات نفس را در آن مقام بیان می‌کنیم انشاءالله. خب اول اینکه در سلک ملائک منخرط، سلک یعنی گروه و منخرط هم یعنی همردیف، یعنی همردیف ملائکه میشه. همینجا یه تأمل دوباره باید داشته باشیم، خیلی جالبه. خب ما اینو منهای این محتوا، ما اینو بارها بارها تجربه کردیم که انگار که در وجود ما دو نفر وجود داره و ما اون سومه هستیم. یه خود ثابت داریم ولی تو درونمون قوغاست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. یه موقعی یه کاری میخواییم بکنیم، با خودمون میگیم که این، با خودمون میگیم که در واقع اون چیزی که تو درون ما داره اتفاق میفته، نه این کارو نکن، درست نیست، به صلاح نیست، اثر سو داره. بعد بلا فاصله با خودمون میگیم که نه، باید این کار انجام بشه، باید تلافی کنم، حقشه، باید حقشو بذارم کف دستش و و و. این همون دوتا گروه هن، تو همون دوتا لشگر هن، همون دوتا سپاه هن که با هم درگیرن و وجود ما میدانیه که این دوتا لشکر به هم دیگه میرسن و با هم دیگه درگیر میشن. و اونی که موفق بشه بر دیگری غلبه کنه، انسان به اون سمت شخصیتش گرایش پیدا میکنه. شاید یه مقدار خاص باشه واقعا این توضیحات و قابل درکش سخت باشه، اما هر چی جلوتر بریم این مفاهیم عادی تر میشه برام. ولی خب تو فیلم ها و انیمیشن ها زیاد این صحنه دیده شده که درون یه انسان رو میخوان به تصویر بکشن، فکر انسان رو میخوان به تصویر بکشن، خیلی خوب نمایش داده شده. خب حالا خیلی قضیه خطرناکه دیگه، اگه اون گروه رحمانی غالب بشن، ما سعادتمند میشیم و عاقبت به خیر، چه در دنیا چه در آخرت. باز اینا توضیح داره در جلوتر مشخص میشه یعنی چی. اگر لشکر جهل، لشکر بدی غالب بشه، خب ما اهل شقاوتیم، خدایی نکرده. و در زمره شیاطین کفار محرومی محشور میشه. خیلی اینا جملات سنگینی، فعلا ازش عبور میکنیم. برای اینکه این جلسه یه مقدار بیشتر با محتوا مرتبط و معنوس بشیم، وارد مقام اول میشیم و در آن چند فصل است. خب امام غیر از اون تقسیم بندی هایی که اشاره میکنن شخصیت ها و علمای دیگه در نظر گرفتن، امام خودشون انسان رو دارای سه مقام میدونه. یعنی چی؟ خودشون توضیح میدن. بدان که مقام اول نفس و منزل اسفل آن، منزل ملک و ظاهر و دنیای آن است که اشعه و انوار غیبیه آن در این بدن محسوس و بنیه ظاهر تابیده و او را زندگانی عرضی بخشیده و تجهیش جیوش در این بدن کرده و میدان جنگ آن همین بدن است. خب یه توضیح اینجا لازمه. ما گفتیم که ما یه دونه، یه دو بخش داریم، یه جسم، یه نفسه، یه باطنه، یه ظاهره، یه باطنه. این ظاهرمون که خب داریم میبینیم همین بدنیه که به چشم همه میبینیم. اون باطن ما که حالا اسم نفس رو براش تعریف میکنیم دارای مقامات و مراتبه. اون مقام اولش که پایین ترین نوعشه، پایین ترین مرحلهشه، سطحی ترینشه، اون جایگاه و فضاییه که این در واقع در جسم ما نقش ایفا میکنه. ما اگر اون نباشه یه جسد میشیم، هیچ تکونی نمیتونیم بخوریم. اون چیزی که دست و پای ما رو تکون میده، زبان ما رو تکون میده، اون یه نیرویه، یه قدرتیه که بر این جسم قرار گرفته و باعث حرکت اینها میشه. زندگی عرضی مقابل زندگی ذاتیه، یعنی جسم ما ذاتاً زنده نیست، یه چیزی بر اون اثر گذاره که بهش زندگی بخشیده، یه بازه زمانی. ما یه جسم داریم مخصوص این دنیاست، یه بازه زمانی این جسم حق وجود، حیات و حرکت داره بر اساس اون نیرویی که اونو داره حرکت میده. اون نیرو قدرتش رو در واقع تجهیز جویوش، یعنی همین، یعنی اون نیرو اون سپاهش رو گسیل کرده تو کل این بدن که این بدن رو فعال کنن و حرکت بدن. حالا اون نیرو گفتیم دوتا، دو سپاهن، دو گروهن، گروه خوبها، گروه بدها، گروهی که دعوت به خوبی میکنن، گروهی که دعوت به بدی میکنن. و این بدن ما هم اون میدانیه که این جنگ توش در میگیره. حالا چرا باید اینجوری باشه؟ اینا همه توضیح داره، باید صبور باشیم. خب حالا چیا لشکره تو این مقام، چیا لشکرن در واقع؟ و قوای ظاهره آن لشکر آن است که در اقالیم سبعه ملکیه، یعنی گوش، چشم، زبان، شکم، فرج، دست و پا بست پیدا کرد. یعنی در واقع اون قدرت و قوا که میخوان خودشون رو نشون بدن، نقش ایفا کنن، تو این هفت عضو ما پخش شدن. کاری که ما با دستمون میکنیم خوب میتونه باشه یا بد، کاری که چیزی که با گوشمون میشنویم خوب میتونه باشه یا بد، چیزی که با زبونمون میگیم، با چشممون میبینیم، اینها به این شکل. اقالیم سبعه یعنی همین، حالا اقلیم امام وجود انسان رو مثل یک سرزمین میبینه. این سرزمین اقلیم، اقلیمه، هفت اقلیم برای این سرزمین در نظر گرفته که یکیش دسته، یکیش گوشه. خیلی خیلی اینا جای فکر داره و خیلی جذابه. و تمام این قوای منتشره در این ممالک سبعه در تحت تصرف نفس است به مقام وهم. یه خورده اولش سخت قبول دارم، ولی همه اینا براتون آسون میشه. خب ما هیچ وقت نیومدن اینا رو برامون توضیح بدن و ما اصلا خیلی تعداد کمی از ما این معارف و کسب کرده تو طول زندگیش. ما کلا بیشتر با جسممون مشهور بودیم و در مورد جسممون علم پیدا کردیم. به خاطر یه خورده بالاخره یه شناخت جدید اولش یه خورده سخته، اشکالی نداره. یه روزی کامل اشراف پیدا میکنیم به همه این ابعاد انشاءالله. خب این مقام وهم چیه؟ اینو اصلا الان توضیح نمیدیم که یه مقدار گیج نشیم. فقط بدونیم که تمام اون چی که ما از این چهار اقلیم در واقع هفت اقلیم در واقع استفاده میکنیم و بهره میبریم تحت تصرف نفسمون هستش، خود به خود نیستش. نفس ما تو هر وضعیتی باشه از اینها اون طور که اون میخواد کار میکشه. زیرا که وهم سلطان قوای ظاهره و باطنه نفس است. خب گفتیم اینو فعلا توضیح نمیدیم دیگه، اینجا یه علامت سوال هست ولی فعلا ازش میگذریم. پس اگر وهم حکومت نمود در آنها به تصرف خود یا شیطان، این قوا جنود شیطان گردند و مملکت در تحت سلطنت شیطان واقع شود و لشکر رحمان و جنود عقل مزمحل گردند و شکست خورده رخت از نشئه ملک و دنیای انسان درکشند و هجرت نمایند و مملکت خاص به شیطان گردد. و اگر وهم در تحت تصرف عقل و شرع در آنها تصرف نماید و حرکات و سکنات آنها در تحت نظام عقل و شرع باشد، مملکت رحمانی و عقلانی شود و شیطان و جنودش از آن رخت بربندند و دامن درکشند. خب وارد جزئیات نمیشیم، زمان هم گذشته، فقط یک توضیح. اینقدر بدونیم که ما این اعضاء ظاهری که داریم در تحت تصرف باطن ماست و باطن ما اگر دست گروه شیاطین قرار بگیره، اونان که دستور میدن ما از این ظاهرمون چه استفاده ای کنیم و اون استفاده رو به بدی میره، مثلا دروغ گفتن، با زبان غیبت کردن، یا مثلا با دستمون کاری که ناشایسته انجام بدیم، یا با پامون مسیری جایی رو بریم که نباید، و به این شکل تصور کنید فعلا. و یعنی شیاطین اون تو مملکت مقام نفس ما قرار میگیرن، تصاحبش میکنن و در واقع انگار اتاق فرمان میفته دست اونا، و به خاطر همین یه سری اعمالی هم مصادر میشه که تو مسیر حق نیست. و برعکس، اگر ما اگر باطنمون بیفته دست گروه و لشکر خوبها، اون لشکری که دعوت به خوبی و صلاح و خیر میکنن، اتاق فکر ما افتاده دست اونها و اونها ما رو دعوت میکنن که ما از این اعضامون در مسیر حق و خوبی و درستی استفاده کنیم. پس این داستان که خیلی رایج هست که میگن که هر کاری خواستی بکن، یا هر کی هر جوری بود از ظاهرش قضاوت نکن، آدم باید دلش پاک باشه، این اصلا کاملا یک دیدگاه باطله، با عقل و منطق نمیخونه. چون طبق این تقسیم بندی باطن انسان هر وضعیتی داره اثر میذاره تو ظاهر انسان، و این باطن ماست که فرمان میده و دستور میده که ظاهر به چه شکل باشه. این رو هم امام کاملا توضیح میدن، اگر هنوز گنگه جلوتر کامل شفاف میشه. اما نکته کلیدی این بخش، ما خاطرتون هست دیگه، ما قراره 40 حدیث رو با شرحش یاد بگیریم. حدیث اول جهاد با نفس بود. چرا من باید جهاد با نفس بکنم؟ جهاد با نفس یعنی چی؟ جهاد با نفس چه آثاری داره؟ همه اینها تو شرح حدیث اول پاسخ داده میشه توسط حضرت امام. تو تعریف این حدیث و تو شرح این حدیث، پس بحث جهاد با نفس مهمترین موضوع ماست. یعنی اصل موضوع اینه، حدیث شرحش در مورد اینه. پس جهاد با نفس به چه معناست؟ پس جهاد نفس که جهاد بزرگ است و از کشته شدن در راه حق تعالی بالاتر است. به کدوم نشانه؟ به اون نشونه که حضرت رسول فرمودند شما جهاد اصغر رو انجام دادین و جهاد اکبر مونده. اگه تو جهاد اصغر شهادت هست در راه خدا، در جهاد اکبر هم شهادت در راه خدا هست، و این شهادت از اون شهادت مقامش بالاتره. خیلی 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 این موضوع عجیبه و یه بحث های خیلی زیبا و مفصلی در این خصوص حاج آقا مجتبی تهرانی دارن که شاید اگر توفیق باشه تو بحث جهاد اصغر و جهاد اکبر، هجرت اصغر و هجرت صغرا و هجرت کبرا، تو اونجا شاید بتونم یه توضیحی بدم، یعنی منتقل کنم اون محتوا رو. پس جهاد نفس که جهاد بزرگ است و از کشته شدن در راه حق تعالی بالاتر است، در این مقام، در کدوم مقام؟ فقط فعلا تو مقام نفسی که مرتبط با اعضا و جوارح ماست، با اعضای ماست، با اون عقالیم سبعی گفتیم، اون ظاهر ما، اون بدن ما که به چشم دیده میشه، فعلا فقط اینجا جهاد با نفس تو این بخش داره. جهاد با نفس تو بخشای دیگه هم قرار واردش بشه. در مقام اول، پایین ترین سطح ما که ظاهر ما هست، دوباره میخونم، پس جهاد نفس که جهاد بزرگ است و از کشته شدن در راه حق تعالی بالاتر است، در این مقام عبارت است از غلبه کردن انسان بر قوای ظاهره خود و آنها را در تحت فرمان خالق قرار دادن و مملکت را از لوس وجود قوای شیطان و جنود آن خالی نمودن است. خب خیلی هیجان، خیلی هیجان دوش هست. ما الان وضعیت نفسمون چجوریه؟ خبر داریم ازش؟ الان کیا دست مملکت وجود ما، اون سرزمین وجود ما دست کیاست؟ دست جنود رحمانی یا جنود شیطانی؟ خیلی مهمه که ما نسبت به این اطلاع پیدا کنیم. بعد توی این مقام ما قرار، ما دیدیم حدیث پیغمبر رو باید حدیث نفس کنید دیگه، باید جهاد با نفس کنید دیگه. خب ما میخوایم شروع کنیم دیگه، شروع کنیم عملی. امام توضیح میدن که تو جهاد با نفس تو اولین مرتبه اینه که شما ظاهرتون طبق فرمان خدا باشه. ظاهرتون، یعنی این ظاهر جوری باید عمل کنه که تحت فرمان خداست، و اگر نیست، جهاد با نفس ما این باید باشه که تحت فرمان خالق قرارش بدیم. لوس یعنی آلودگی، و این مملکت وجودمونو تو مقام نفس، اولی مقام نفس، از وجود شیطان و اون لشکریانش، سربازانش خالی کنیم. دو دستی تقدیم سپاه حق کنیم وجودمونو. قطعا نیاز به توضیح بیشتر هست و این توضیح بیشتر در ادامه خواهد اومد. فصل در تفکر است. انشاءالله جلسه آینده وارد اولین شرط مبارزه با نفس میشیم، که اولین شرط مبارزه با نفس تفکره. ما هفته آینده تفکر رو شروع میکنیم، اما همین الانم میشه تفکر رو شروع کرد. بدون تفکر که اصلا نمیشه. نسبت به همین مقداری که مطالعه کردیم تفکر کنیم. جهاد اصغر رو در نظر بگیریم، معنیش رو، جهاد اکبر معنیش رو، ظاهرمون یعنی چی، باید ظاهرمون تحت فرمان خالق باشه. بحث علم فقه، علم احکام مطرح میشه و موارد مفصل. عذرخواهی میکنم 8 دقیقه بیشتر از قرار شد. موفق باشید.